أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بنا شد روایاتی و مدارک قاعده فراغ رو، نصوصش رو بررسی کنیم، هم مدرک قاعده عمدتاً روشن بشه از حیث نصوص و روایات، و حد مدلول این روایات و نصوص نسبت به دو جهت، یکی جهت اماریت قاعده فراغ در مقابل اصل بودن اون، که عمدتاً الان همین جهت مد نظره، و دیگری حدود مجرای قاعده فراغ از حیث ابواب فقه، عبادات، مقدار اون و همینطور معاملات. بعد از آنی که گفتیم بعید نیست مرتکز در اذهان عقلا هم این قاعده باشه و مبنای این قاعده همون ارتکاز و انس عقلایی است، و برخی از روایات هم بعید نیست مشیر و ناظر به همین ارتکاز باشه. روایات مربوطه به قاعده فراغ دو دسته است. یک دسته از این روایات روایاتی است که به عنوان عناوین خاص و موردی متعرض این قاعده است، مثل اون چه در باب خصوص طهارت و صلات ولو به عنوان کبرا و کلی ذکر شده، اما کبرا و کلی مربوط به باب طهارت و صلات، کل ما شفکت من صلاتک و طهورک، اونی که از این قبیله دلالتش بر قاعده فراغ در اون موارد تمامه، فلذا کل ما شکفت من صلاتک و طهورک، صلات هر صلاتی و طهور چه تیمم چه غسل چه وضو، حالا متن روایت هم عرض میکنم تا، ولیکن در این حال تصریح حکم از اون ابوابی که معنون در این روایت به سایر ابواب نیاز به معونه و کلفت ادعای الغاء خصوصیت داره، یعنی در حقیقت این روایات به خودی خود با قطع نظر از ضمیمه ادعای الغاء خصوصیت اطلاق و شمولی نسبت به کل ابواب و مخصوصا تعدی به ابواب معاملات، این نیاز به یک معونه اثباتی داره و درش هم یک مقداری کلفته. چرا که ادعای الغاء خصوصیت خلاف اصله و نیاز به اثبات داره، و با وجود احتمال خصوصیت عرفن نه اینکه احتمال خصوصیت در نظر شارع، احتمال الغاء، احتمال با وجود احتمال خصوصیت عرفاً دیگه تعدی و الغاء خصوصیت ممکن نیست. احتمال داره که شارع مثلا اینو حالا عرض میکنم در باب صلات و طهور چون محل ابتلای شب و روز مردم هر روز مردم بوده، شارع خواسته تسهیل بکنه، اما حجی که به قول مرموهای خویی معمولا شخص در عمرش یک بار برش واجبه و انجام میده، حالا اگر اونجا قاعده فراغ جاری نشه آسمون به زمین نمیاد و زمینم به آسمون، و عرفاً اگر این معنا محتمل باشه یعنی قاعده فراغ ارتکازی بودنشو در نظر نگیریم و امضایی بودن این قاعده در این موارد رو مشیر به امضاییت کل اون موارد ندانیم، بگیم شارع تعبدن جعل قاعده فراغ کرده، خب احتمال داره شارع جعل قاعده فراغ در باب صلات کرده، در باب طهورم کرده، ولی برای مثل حج فعلا از معاملات دیگه جعل قاعده نکرده، بلکه مردم رو موظف به احتیاط کرده. چون کلفت زیادی پیش نمیاد از تکلیف به احتیاط در امور غیر متکرره، صلاته که هر روز اگر طرف بخواد هی احتیاط کنه مبتلا به وسواس میشه، شارع برای دفع وسواس نسبت به اعمال متکرر و روزانه جعل تسهیلی کرده، نسبت به معادای اون نه، مردم رو موظف کرده طبق اون چه عقلشون حکم میکنه و عقل مقتضای قاعده اشتغال اینه که هر کجا شما انجام عملی که تکلیف به اون محرزه امتصالش مشکوک بود عقل میگه احتیاط کنید، چون تکلیف معلوم شک در امتصال، عقل میگه باید احتیاط کنید. فلذا ادعای الغاء خصوصیت درش کلفت نیاز به معونه اثبات داره، خلاف اصل. گوییم که اون جایی که الغاء خصوصیت ادعاش تمام باشه که مبتنی بر ظهوره، الغاء خصوصیت خیال نکنید من درآوریه، یعنی طرف بگه علم به عدم فرق، الغاء خصوصیت یعنی ظهور دلیل در عدم خصوصیت اون عنوان خاصی که آمده. مثال روشنش چی های رحنه ما خیلی گفتیم الغاء خصوصیت مثال روشنشو باریکن. رجلون شکه بین الثلاثه و الاربعه، ایش کسی عرفن احتمال نمیده که رجلون شکه بین الثلاثه و الاربعه، یعنی زن اگر شک بکنه ممکنه شرعن حکم زن و مرد فرض داشته باشه، اما این قالب عرفن ظهور در این داره که رجل به عنوان شخص مکلف و نه به عنوان مرد موضوع قرار گرفته، و این معناش این نیست که رجل در مقام استعمال، استعمال در مطلق انسان شده، اون که غلطه، رجل رو استعمال بکنن در زن یا مجازه اونجایی که به علقه شجاعتی چیزی باشه، و الا نسبت به زن ضعیف ترسو اگر بخوان اطلاق مرد بکنن خب این اصلا غلطه. مجازم که استعمال میشه مجازم ضابطه داره، زن از باب مثلا اونجایی که حالت خلاصه مردانگی از خودش نشون بده میشه مرد، و الا اگر زن که زنه ترسو هم باشه دیگه اون حالت مردونگیایی که مثلا تعهدات اونام نباشه و بگن که مردام، مگر باز به علقه اطلاق لفظ بر زد که میگن مرد آمد، یعنی این که خلاصه. ولی غرض اینه که رجل ولو مدلول استعمالیش، رجل یعنی رجل مرد، ولیکن مدلول تفهیمیش یعنی مکلف اینجا. فرق است بین مدلول استعمالی و مدلول تفهیمی. بارها اینو گفتیم و به نظر خیلی روشنم هست که شما کنایات رو استعمال میکنید، مدلول استعمالی کنایات همون مدالیل حقیقی است. مدلول استعمالی شما میگید فلانی پر خاکستره، پر رو در پر استفاده میکنید، میگید فلانجا پر رنگه، خاکستر هم در همون خاکستری استعمال میکنید که فلانی خاکستر فروشه. ولیکن این مدلول استعمالی مقصود تفهیمی نیست، بلکه مقصود تفهیمی جود و سخاست. یعنی با این زیدون کفیر و رماد میخواید بگید زید جواد کریم سخیه، اینو میخواید بفهمونید، اما با استعمال در همون معنا و خصوصیاتی که لفظ در مقام استعمال در معنای حقیقی و به غرض تفهیم معنای حقیقی استعمال میشه. فرقش با استعمال در موارد حقیقی در معنای استعمالی نیست، بلکه در غرض تفهیمی و معنایی که دایی تفهیمیه، تفاوت در اونه. پس بنابراین الغای خصوصیت رجلون شکه ولو مدلول استعمالیش اینه که اگر مردی، خودمونم در فارسی میگیم اگر مردی از چراغ عبور و راهنمایی رد بشه، اما اگر مردی رد بشه منظورمونه که اگر کسی رد بشه، مقصود تفهیمی و معنای تفهیمی کسیست ولو مدلول استعمالی مردی. الغای خصوصیت اینه. عرفن رجلون شکه ازش فهمیده میشه، لازم نیست شارع بیاد یک معونه بیان خاصی داشته باشه. این قالب در استعمالات عرفی ظهور در این معنا داره و معنای الغای خصوصیت یعنی این. بله در بعض جاها الغای خصوصیت به تعبد، اون الغای خصوصیت اصطلاحی دیگه نیست، روایت داریم که این خصوصیتی نداره، روایت داریم این خصوصیت نداره، این الغای خصوصیت اصطلاحی نیست، گرچه از مورد تعدی میکنیم. ما نحن فی قاعده فراغ اینگونه باید ادعا بشه که ولو مورد این روایات خصوص طهارت و طهور و صلاته، ولیکن به قرینه مرتکز بودن این قاعده و ظهور این دلیل این در امضای همان چه در ارتکاز هست، ولو مورد دلیل مورد خاص باشه، اقتضا میکنه که این نصوص هم داله بر این جهت باشه، که ادعای این حرف هم حرف بعیدی نیست، ولی غرض اینه که نیاز به معونه اثبات و کلفت اثبات داره. بله این روایاتی که مربوط به عناوین خاصه، حالا بعضیش اشاره میکنم، مثل صحیحه محمد ابن مسلم که روایت اول همین باب 27 فر رجل یشک و بعد ما ینصرف من صلاته، بعد از فراغ از نماز، بعد ما ینصرف من صلاتهی یشک، اطلاق داره یشک و در شروطش به اصرها، اجزائش به کلها، قاعده کلیه است. ترک استفسال در مقام سؤال، حضرت فرمودن قال فقال لا یعید ولا شیء علیه، بعد از فراغ از عمل و انصراف از عمل، شخص اگر شک در نمازش البته کرد، لا یعید لا شیء علیه. و روشن‌تر از این از حیث عموم اون چه در کلام امام علیه السلام به حسب صحیحه دیگر محمد ابن مسلم آمده عن ابی جعفر علیه السلام و این روایت ولو هر دو مال محمد ابن مسلمه، اما اون اولی از امام صادقه، دومی از امام باقر. شیخ به اسناده عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن محمد ابن مسلم، روایت صحیح است. عن ابی جعفر علیه السلام، من این عبارت رو موارد کنایه اینجور رو علیه السلام میخونم، نمیدونم هم از نظر ادبی درسته یا نه، من اینجوری به زبانم میاد علیه السلام ولو ابی جعفر، اما چون هم ابو هم خود جعفر علیه السلام، علیه السلام از نظر ادبی رجوع ضمیر به جایی که مضاف و مضاف و الیه دوتا اصلا ادبی درسته، من نمیدونم درسته؟ نداریم واقعا شاید ادبیات که بودی؟ قال حضرت فرمود کل ما شککت فی، یا کل ما شککت فی، هم کل ما درسته هم کل ما شککت فی، بعدما تفرغ من صلاتک فامض ولا تعد، کل ما هرگاه یا کل شیء شککت فی به معنای موصول باشه یا به اون معنای دیگه، هر دو درسته. بعد ما تفرغ من صلاتک فامض ولا تعد، هر چی مربوط به ما به نماز شما شک کردید بعد از فراغ از نماز، چه شروط نماز به عصرها، اجزاء نماز به کلها، خب این هم مربوطه به باب صلاته، کلیت و عموم نسبت به قاعده فراغ در باب صلات. و به نظرم در بعضی از روایات تو باب طهارت و کل ما شکرت من صلاتک و طهورک، اینجور نبود آیه جوانی؟ بله ببینید این روایت چه پیدا، من صلاتک و طهورک، چون اگر این باشه طهور جدای از صلات، این از این شما نمیتونید فراغ در طهور رو استفاده کنید، ولی اون رو فامضه ولا اعاده تعالی، کل ما سندش هم بخونید آقای
سعد
بن عبدالله عن موسی بن جعفر عن ابي جعفر عن حسن بن جعفر کاظم نیست، یعنی هم سلام نداره، توانی بساغتش هم مشکل داره.
حسن بن علی بن فضال عن
سند خوبه الا از ناحیه مسمای به موسی بن جعفر، نه موسی بن جعفر. کیه این موسی بن جعفر؟ مصعب بن جعفر یادم آمد، ان شاء الله مشرف بشید نجف، یادتون باشه میرید به اصطلاح اگر برید اون کوچه های پشت صحنه حضرت امیر صادق بالا باب طوسی قبر مرحوم کاشف القطا، اونجا به اصطلاح خود مرحوم کاشف القطا دفنه، پسرش هم خب جدا، اون بالا یه چیز قبر پسر نوشته موسی بن جعفر قبره، مثلا فلان فلان القاب موسی بن جعفر، این موسی بن جعفر شیخ جعفر و کاشورتا شیخ کبیر پدره، این موسی شیخ موسی پسر اوست که اینم فحلیه، فحله نه به معنای اون معنای حقیقی فحلیه، به معنای فقیه، فحلیه همونیه که کاشورتا در حقش فرموده که فقه بکر بود، مفتض الفقه الا انا و ابنی موسی، چی بود آیه؟ خب راوی ازش کی بود؟ سعد. خیلی خوبه. چند تا روایت ازش داره؟ سعد بن عبدالله اشعری قومی و از اجله رواته. شاگردش مهم نیست، استادش مهم نیست، عمده اینه که شاگردش. گفتم 329 تا که خیلی خوب، اگر اون قرار حتما محکومه به رسالت. به این مقدار نمیشه. خب غیر از سعد کی ازش روایت داره؟
صاحب نواز فکر داره خودش رفتش کتن یعنی محمد نگیم محبوب هم رو وقت سال تکراریه 6 داره سهنم وقت سال تکراریه 6 داره.
بله حالا به هر حال تضعیفی که نداره.
نه این برنامه ثقت و نالت تحقیق بودیم چه باش شاید بوده باید
دیگه
زاویه
بوده که بعید نیست، مخصوصا ما با اون مبنایی که ما داریم میگیم که اگر نجاشی کسی رو توصیق بکنه مشایخش، این بعضی از مشایخش اگر شاید بعضی از شاگرد بله دیگه، یعنی خب یک سال 15 تا روایت هم باشه خب
یه روایت هم
بله. خب ان بوکر این باشه، اینو من گذاشتم تو روایت کلی، این که میدونم در مورد وضوع اون چون تعلیل داره اون مال قضیه ای که هو حین ما یتوضا اذکرنو، من اونو نگه داشتم برای کبرامون و الا دیگه دستمون خالی میشه. نه فعلا روایاتی که اینو داشته باشید، اما این روایت بار همین امروز انشاءالله این روایت رو بخواستیم این و یک روایت دیگر رو متعرض بشیم. بله به هر حال فرق بین این روایت که کل ما مضا من صلاتک و طهورک فتذکرته تذکرن فامضه کما هو با اون روایت باب صلات اینه که در باب صلات قاعده فرا مفادش اینه که اگر از نماز فارغ شدی شک کردی ولو نسبت به وضو شک کردی نمازت درسته، اما شما اگر قبل از نماز شک کردید وضوتون درسته یا نه، حالا میخواید وارد نماز بشید، به روایت قاعده فراغ در باب صلات نمیتونید تمسک کنید. اما این روایت اگر تمام باشه، این روایت که کل ما مضا من صلاتک و طهورک، طهورم به معنای عامش غسل تیمم وضو، لذا این روایت خصوصیتش اینه که علاوه بر قاعده فراغ در باب صلات، قاعده فراغ در باب طهور رو هم به مدلوله مطابقیش بلا حاجت الی الغاء خصوصیت اثبات میکنه. و این تصحیح سند این روایت هم خیلی معونه نمیبره، حالا جدای از اینکه این برنامه چیز نرم افزاری گفته فقطون علی التحقیق، چون راویش سعد ابن عبدالله و محمد ابن علی ابن محبوبه و مواردی از این قبیل، اینا به راحتی نمیشه از روایات اینها گذشت و گفت که اینا حالا یه وقتی که یه روایت از کسی نقل کردن، ولی اگر بنا بشه تعدد روایت از کسی توسط مثل سعد و محمد ابن علی ابن محبوب و امثال اینا باشه، خلاصه اگر اکثار باشه که حتما دلیل بر وثاقته، یعنی اگر فرض کنید 50 مورد از اون نقل میکنه، اینجور موارد اکثار فقه خودش یک عنوانیه برای این با نمیدونم 15-16 روایت از معارف میتونه محسوب بشه. محمد گفتیم متبن جعفر ابن وهب بغدادی
ترجمه داره تو رجال نجاشی ها
چیه؟ عنوان تو نجاشی بخونی؟
جعفر ابن وهب البغدادی ابوالحسن لهو کتاب.
خب یکی از
نوادر اخبارنا محمد بن علی غزنوی که در
خب لهو کتاب صاحب کتاب بوده، این برای معروفیت یکی از طرق اثبات معروفیت صاحب کتاب بودن. کسانی که اصحاب کتابن خب آدم به هر حال یکی از زمینه‌های معروفیته، و اگر طرف معروف شد یکی از بیاناتی که برای وثاقت این اشخاص هست اینه که اگر قدحی در حد معارف واصل نشه این اماره وثاقته، که از متأخرین مرحوم آقای تبریزی قدس الله نفسه این مبنا رو قائل بود. البته این مبنا مبنای اقدم از ایشونه، اما ایشان هم از متأخرین این مبنا رو ملتزم بود. به هر حال این یک طایفه از روایات، روایاتی که در موارد خاص وارد شده در باب صلات، در باب طهور، و تعدی از موارد این روایات به سایر ابواب، به سایر ابواب عبادات فضلا از سایر ابواب مثل معاملات نیاز به معونه اثبات داره، و ادعای الغاء خصوصیت که چون ما ادعامون در باب قاعده فراغ بند به این قضیه نیست، خیلی سر اینجا دیگه معطل نشیم. طایفه دوم از روایات، روایاتیه که به عنوان کبرا و کلی قاعده فراغ میتونه مورد استناد و استدلال قرار بگیره. اولین روایت از اینها همین روایتی که ایشون الان اشاره کردن، آقای شعبانی، روایت موثقه بخیر ابن اعین، سندش رو خونید آقای مفید، این که یعنی معناش نه وسائل شیخ طوسی عن المفیده، این صاحب وسائل به اصطلاح روایت رو که از تهذیب نقل میکنه عین سند مذکور در متن تهذیب رو میاره. بله نه شما از خود وسائل مگه نمیخونی؟ مصباح مرحوم به اصطلاح صاحب وسائل سندی رو که میاره متن سند تهذیب، سند تهذیب گاهی وقتا مبدو به صاحب کتاب، مثلا الحسین ابن سعید، میگه شیخ به اسنادی الحسین ابن سعید در جلد اول و اوائل جلد اول تهذیب مبدو به کل سند تفصیلیه، یعنی شیخ میگه اخبرنا شیخ مفید محمد ابن محمد ابن نعمان از فلان تا معصوم، یعنی دیگه سند مشیخی نداره، بخشی از تهذیب سند رو به صورت تفصیلی آورده، از جمله این مورد باید باشه، یعنی روایت روایت شیخ در تهذیب عن المفید. حالا ادامه سند
جلد اول، جلد اول قدیم دیگه تمام کتاب طهارت، بخش اول کتاب طهارت اینطوریه.
جلد اول
نه
نه نه نه این جلد ده جلدی ها اونم همش نه، بخش عمده ای قابل توجهی از این جلد اول ده جلدی ها به این صورته، یعنی از اول تهذیب شیخ وارد شده سند و تفصیلی میاره، بعد احساس کرده شیخ اگر بخواد این کار رو بکنه تهذیب ده جلدی 20 جلد میشه، به خاطر چیز دیگه سندها رو به صورت مشیخهی آورده، میگه الحسین ابن سعید تا آخر میره، بعد میگه کل ما رویتو عن الحسین ابن سعید فسندی الیه، در مشیخه سند تفصیلیشو اونجا آورده. ببینید الان خیلی غلطه، مفید عن الحسین بن سعید غلطه، شیخ عن الحسین بن سعید، اینو از وسائل بیارید بخونید، شیخ باید بگه شیخ صاحب وسائل از شیخ نقل کن، شیخ در تهذیب اینجوری آورده عن الحسین بن سعید، یعنی اون جاییه که از اخیر کردم شما از وسائل دارید میخونید.
خب
نمیشم نمیدونی روایت روایت تهذیبه، ببینید الان حسین ابن سعید سند موثقه به اعتبار عبان و بکر. بله
وسائل
این از تهذیب تو توی وسائل هم محمد ابن الحسن به اسنادی عن الحسین ابن سعید، یعنی همون شیخ به اسنادهی، چون قبلا صاحب وسائل روایتی رو از شیخ به اسنادهی عن فلان نقل کرده، دو مرتبه میگه و به اسنادهی، یعنی شیخ به اسنادهی عن حسین ابن سعید. سند اون خوری تا آخر. سند فقط دو نفرش مشکل جزئی داره، اونم مشکل وثاقتی نیست، مشکل مذهبیه که شیخ به اسناد حسین ابن سعید، سند شیخ به حسین ابن سعید. ما اون خیلی توجه داشته باشید، ما تو پایان نامه ها خیلی وقتا این گرفتاری داریم، آقا آمده روایت رو میگه، خب این روایت رو شیخ از حسین ابن سعید ان فلان نقل کرده، شیخ که خوبه در وثاقتش تردیدی نیست، حسین ابن سعید هم که خوبه، اونا هم که خوبن، پس دیگه روایت شد معتبره. غفلتن از این که این روایت بین شیخ و بین حسین ابن سعید خودش سندی واسطه است که در مشیخ ذکر شده، و اسناد شیخ با حسین ابن سعید هم خوبه، سندهای متعددی داره مرحوم شیخ، اون سند هم سند معتبریه، ولو حسن ابن حسین ابن عوان ظاهرن در سند واقع هم شده ظاهرن، ولی خب تعویض سند دارشی داره، ولی ذا سند اونجا علل اجمال خوبه. حسین ابن سعید عن فواله، فواله ابن ایوبه، عن عبان، عن بکیر ابن عیان. فقط عبان همون، حالا اگرم باشه ناوسیون یا کذا، عبان و بکیر ابن عیان اینا مذهبا مشکل دارن، ولی از نظر وثاقت تردیدی در وثاقتشون نیست. بله؟ حالا دیگه به هر حال غلط اینه که از نظر وثاقت اینی هم که مهمه بر ما وثاقته، ولی ذا در اعتبارش حالا ما سر لباس آقای شعبانی بخونیم، شما مقایسه کنید یه وقت یه چیزی دیگه در نیفت. الرجل یشک و بعد ما یتوضع، دقیقا قاعده فراغ در مورد وضو مورد توجهه، سؤال از حکم شک بعد الفراغ عن الوضوء. سؤال راوی اینه، الرجل یشک بعد ما یفرغ یا بعد ما فرغ، بعد ما یتوضع، بعد از آنی که وضو کرد شک میکنه، آیا دست راستمو شستم؟ آیا صورتمو همه جا شسته شد؟ آیا اون مانعی که انگشتری که در دستم بود در حال وضو گردوندم؟ آیا گوشه های چشممو در حال وضو پاک کردم؟ یشکو بعدما یفرغو من وضوئه یا بعدما یتوضع، بعد از آنی که وضو کرد شک میکنه، اطلاق داره این سؤال موردنم، بعد شک بکنه در چی؟ در اجزا شک بکنه، در شروط شک بکنه، آیا من این وضوئی که گرفتم اون آبش پاک بود؟ شروط آب، طهارت اعضای وضو، شروط مربوط به خود متوضع. حضرت قاعده رو جواب فرمودن، حضرت فرمودن که اگر این گونه باشه اعتنا نکنه و وضوش درسته، بعد تعلیلی آوردن، فرمودن هو حين يتوضع انكر من هو حين يشك، این مکلفی که بعد از فراغ از وضو شک که در خصوصیات عملش و صحت عملش میکنه، هو حين يتوضع انكر من هو حين يشك، در حالی که وضو میگرفت توجه بیشتری داشته، الان از عمل فاصله گرفته، نمیتونه صورت عمل رو تشخیص بده آیا چه کرده، ولی در حالی که وضو میگرفت توجه داشت، اذکر بود، توجه بیشتری داشته. اگر به یک تعبیر امروزی بخوایم، امروزی اصطلاحی بخوایم تعبیر کنیم، این امروزی که میگم در مقابل تعبیر روایتی، بلا امروزیه نه، یعنی تعبیر مبتذل، تعبیر صناعی بخواییم تعبیر کنیم، مفاد این روایت اصل عدم غفلت. و حین العمل اذکر منه حین یشو، یعنی که انه منشأ شک در صحت عمل غفلت، عدم ذکر، عدم التفات، نه به احتمال غفلت حین العمل اعتنا نکنید، چون شخص حین عمل التفات بیشتری داره، توجه بیشتری داره، یعنی غفلت نکرده. هو حین العمل اذکر منه حین یشو، ولو الان یادش نیست، اما حین عمل اذکر از الانه، الان اگر فراموش کرده ملازمه با این نیست که این عملم فراموش کرده باشه، حین عمل اذکره، یعنی غفلت نداشته حین عمل، تعبد به عدم غفلت. هو حین العمل اذکر منه حین یتوضع اذکر منه حین یشک. حضرت نفرمودن امر تعالی، میتونستن حضرت بفرمان که خلاصه این شک بعد از وضو اعتنا نکنه و تمام. حضرت تفضلا قاعده و مبنای این حکمم فرمودن، التفات به شک نکنه، اعتنای به شک نکنه، چون در حال عمل ملتفت بوده، یعنی تعبد به التفات حین عمل و عدم غفلت. جواب بخونید آیه و حین یتوضع اذکر منه حین یشک، الان تذکری نداره، الان یشکه، یادش نیست، اما حین عمل اذکر بوده، تعبد به اذکریت، یعنی تعبد به عدم غفلت. و هادان و ما نعبر عن به اصل عدم غفلت و غلایی. فیداس از این متن نمیخواد ما رو متعبد بکنه که شما در باب وضو بنا بگذاری. اگر حضرت اینو میخواست بگید یه تعلیل نیاز نداشت، خب در باب وضو بنا بگذاری. حضرت نکتش هم بیان میکنن به این نکته که اصل عدم غفله، همون مشیر به همون اصل غفلاییه، برای اینکه شارع که در باب التفات تعبد خاصی از او معهود نیست که این مشیر به اون تعبد باشه، بلکه مفاد این روایت در حقیقت امضای همون ارتکاز غفلایی. اگر این شد، ارتکاز عقلایی خصوصیتی باب وضو براش نداره. اگه حضرت میگن هو حین یتوضع اذکر منه حین یشک، یعنی هو حین العمل اذکر منه حین یشک، نه خصوص وضو، حین الصلاة اذکر منه حین یشک، حین الغسل اذکر منه حین یشک، و حین و حین اذکر منه حین یشک. متفاهم عرفی از این تعبیر این.
بخیر
ابن عیم عبدالله ابن بخیر به فرشه
بعد فقط میمونه
عبان
عبان بعد آقای خویی الان تربیه بکنه این کتاب چیز تربیه گرد و حسنه چه با تربیه گرد و حسنه؟ اون اوان
حداقل اوان هم
هست،
اگه من خواهی کنم از اصحاب اجماعه چیز داره توصیح داره، خب توصیح داره ولی زاد تعبیر و حسنه درست نیست. من احتمال میدم حسنه به اعتبار سند شیخ به حسین بن سعید که حسن بن حسین بن اوان تو سنده اون وقت، ولی بعید میدونم از اون جهت سند شیخ حسین سعید و آقای خوی جاهای دیگه هم تعبیر به معتبره و صحیحه میکنه. نه غفلت باید باشه، نه مشکل اونجوری
تو همین تنقیه
توی تنقیه خب جز اوائل مباحث مرحوم آقای خویه کتاب طهارت دیگه
من.
توی مصباح تعبیر به موثقه کرده ایشون بله بران روایت شکی در اعتبار سندش برضا این روایت مفاد این روایت مفاد یک قاعده فراغ عام و شاملیه. هر عملی شما فرض بکنید که در شریعت دارای شروط و اموری در صحتش معتبره، انسان از اون عمل فارغ بشه و از اون عمل جدا بشه، واقعه در بعد از اون عمل بشه که در روایت داره بعد ما یتوضع، اگر واقعه بعد العمل بشه به احتمال غفلت از اداء صحیح عمل نباید اعتنا بکنه بلکه بنابر التفات بگذاره. این روایت دلالت خوبی بر قاعده فراغ به معنای وسیعش، نه فقط ابواب عبادات که ابواب معاملات داره. تا جایی که ممکنه کسی این روایت رو حتی این که داره هو حین العمل اذکر منه مکلف رو متعبده به علم که انه کرده، کسی بگه این روایت اقتضا میکنه که نسبت به اون جایی که علم در موضوع حکمم اخذ شده قاعده فراغ حتی اونجاها حاکمه. یعنی قاعده فراغ نه فقط در مواردی که علم طریقه که مثل موارد قاعده اشتغال، جاهایی که علم در موضوع و حکم شرعی هم اخذ شده قاعده فراغ حکومت داره، برای که تعبد به علم کرده. ولذا اگر بعد از یک شیئی مشروط به علم باشه، اذا علمت تعبد به علم دیگه، هو حین العمل حین یتوضع اذکر منه، یعنی تعبد به اذکریت، یعنی تعبد به علم. حضرت میگه چون وجدانن این اذکر بر ما نیست، چون شک داره مکلف، خودش مکلف الان که وجدانن شک داره، حضرت داره او رو متعبد میکنه به اذکر دیگه. اذکر یعنی چی؟ یعنی علم داشته این عمل، یادش نرفته بوده حال عمل، ولو الان شک داره، اما حین یتوضع
این عمل مگه علم دارم؟ این عمل همه علم دارم تو اذکریت علم میگیری،
یعنی وقتی شما وضو میگیری التفات یعنی علم، التفات به انجام کار دیگه،
علم معناش
منظور اینه دیگه، یعنی بخواد دیگه وقتی این آقا عمل رو انجام داد توجه داشته که این عملش رو انجام داده، بعد از آنی که وضو گرفت، بعد از آنی که وضو گرفت توجه داشته، بعد از وضو فعلا فاصله گرفته، حالا که فاصله گرفته در حالی که وضو گرفته نمیدونم علم به انجام داشته یا نه، حواسش بوده یعنی علم داشته دیگه، حواسش بوده یعنی چی؟ یعنی توجه به انجام داشته، توجه به انجام داشته یعنی علم به انجام داشته دیگه، ولی اگه توجه داشته ولی انجام نداده اونم
میتازه لاغل اونجا که دیگه باید علم باشه به نحو موضوعی رو دیگه شامل نمیشه.
چی؟
باید انجام بدید اطمینان هم درست یا نه؟
اطمینان هم بگید
نه،
این روایت نه، این روایت اطمینان رو نمیگه، این روایت ذکر رو میگه، ذکر یعنی علم، التفات علمی، نه اینکه اطمینانی. اگر شما میگید این ذکر التفات اطمینانی رو میگیره، هر دلیلی که درش علم در موضوعش افسوده اونم باید بگید بگیره. تا جایی که ممکنه گفته بشه این روایت حکومت داره حتی بر مواردی که علم در موضوع حکم عرض شده، حالا این درسته یا نه اینو بعدا انشاءالله اشاره خواهم کرد. الحمدلله رب العالمین. فردا این شنبه بده
نه
آقایون اون بذاری که مقداری پنجشنبه هم داشته باشن یا حالا جر الحق علی لسانی برای شنبه به این روایت بله این روایت سومی و صدوق، این که میخواییم بعد درک کنیم روایت محمد ابن مسلم رو صدوق آورده، روایت مال صدوقه. از کنم این دو ست روایتی تا اینجا ما ذکر کردیم روایت کلینی نبود، اما این که فرمودی روایت هیچ کدوم از روایات قاعده فرامو که نقد نکرده که اشکال نه، خیلی روایاته که شیخ داره کلینی نداره و بره عرض، نه این که از این جهت نیست، ولی از اون جاهاییه که علا قاعده باید توی قاعده فراغ حداقل در باب فراغ به کلینی هم باید داشته باشه دیگه، این که برای که روایاتش تردیدی نیست، یعنی باب مناسبی اصلا تو کافی نیست دقایی بکنیم، چون بعیده، چون در باب نه فقط صلات و وضوع اینا معمولا باید باشه. یار
خودش اینجا بوده، 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 خودش ا